بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. همطور که خاطره مبارک شما هست، ما با طبقه بندی مباحث علم اصول به دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول با این معیار که ما یا داخل مسائل میشیم یا از بیرون به اون نگاه میکنیم، و توضیح این نکته که فلسفه علم چهار بخش اصلی داره که یکی از اونها روش شناسی است، و این که اون دو بخش اول رو در سالهای گذشته بحث کردیم، روزهای چهارشنبه بحث روششناسی علم اصول رو شروع کردیم. و در بحث روششناسی ابتداعاً این سوال رو مطرح کردیم که روش چیست. به این نتیجه رسیدیم که روش مسیر حرکتی است که در فکر اتفاق میفته و مسیرهای همگون یک روش تلقی میشه. سوال کردیم منطق و متدولوژی یا روششناسی چه فرقی یا چه نسبتی با هم دارن؟ گفتیم منطق از خود فکر بحث میکنه، متدولوژی از مسیر فکر، و در واقع دو نگاه هستن به یک چیز. سوال شد که آیا روش جامعی که همه علوم رو در بر بگیره وجود داره یا نه. گفتیم که این چنین چیزی نیست، علوم روش‌های مختلفی دارن. به این مناسبت وارد شدیم در تشریح روش‌های علوم. ابتدا روش ریاضیات رو اشاره کردیم که مبتنی است بر پذیرش یک سری اصول و بر طبق اون اصول اثبات قضایا، و بر طبق قضایای ثابت شده و اصول اثبات قضایای دیگر. گفتیم اصولی که در ریاضیات هست تعاریف هستن، علوم متعارفه هستن و اصول موضوعه، که تعاریف خب یک سری مفاهیمن، علوم متعارفه یک سری قضایای بدیهی هستن، و اصول موضوعه یک سری قضایایی هستن که بدیهی نیستند ولی قابل اثبات محسوب نمیشن. و مثال زدیم به این که از یک نقطه خارج یک خط تنها یک خط موازاتش میشه رسم کرد، و توضیح دادیم که چطور هندسه های ناوکلیدوسی برای اثبات این قضیه از طریق خلف شکل گرفت. بعد به روش در علوم طبیعی پرداختیم. گفتیم در علوم طبیعی ما روش تجربی رو داریم که مبتنی است بر مشاهده پدیده، ساختن یک فرضیه بر اساس موارد مشاهده شده، آزمون اون فرضیه از طریق پیشبینی نسبت به موارد مشاهده نشده، و نگاه و آزمون کردن اینکه آیا همون نتیجه‌ای که در فرضیه پیشبینی شده به دست میاد یا نه، که اگر این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت و از آزمون سربلند بیرون اومد تبدیل میشه به تئوری، و اگر این تئوری پیشبینی هاش نسبت به اونچه که در آینده اتفاق میفته در موارد دیگر اتفاق میفته که هنوز آزمون نشده موفق بود، این تئوری تایید میشه و همینطور ادامه پیدا میکنه تا زمانی که این تئوری با یک فرد منافی برخورد بکنه. اگر با یه چنین فردی برخورد کرد و تعداد افرادی که با این تئوری مخالفن، یعنی اون مصادیقی که در عمل با این تئوری مخالفن زیاد شد، اینجاست که ما ناچاریم دوباره فرضیه جدید، آزمون جدید و تئوری جدید رو جایگزین کنیم. بعد از بحث روش در علوم طبیعی پرداختیم به روش در روانشناسی. گفتیم در روانشناسی ما با دو روش اصلی مواجه هستیم، یکی روش ابجکتیو و دیگری روش سابجکتیو. گفتیم اصطلاح ابجکتیو و سابجکتیو از فلسفه کانتی در واقع به شکل گرفته، و اشاره کردیم که مقصود کانت از ابجکت اون واقعیت هست، و مقصود از سابجکت اون چیزیست که از واقعیت در فاعل شناسایی پیدا میشه. و گفتیم که حالا نزدیکترین ترجمه هایی که میشه به اینها برای اینها تو فارسی در نظر گرفت، لااقل در مواردی که ما با اون مواجه هستیم، معادل سابجکتیو لفظ ذهنی یا انفسی رو قرار بدیم و معادل ابجکتیو لفظ عینی یا آفاقی رو. گفتیم در روش ذهنی یا انفسی شخص مطالعه کننده در واقع به ذهن خودش، به روان خودش مراجعه میکنه و دستاوردهایی رو که از این طریق به دست میاره به عنوان وسیله‌ای برای تحلیل دیگران ازش استفاده میکنه. ولی در روش عینی او در واقع به دنبال اینه که پدیده‌های بیرونی، افرادی که در بیرون هستن، مورد مطالعه قرار بده. یک روش از روش‌های عینی رو جلسه قبل توضیح دادیم و اون مطالعه دیگران از طریق پرسش‌های کتبی یا شفاهی بود و گفتیم که این پرسش‌ها در واقع بر اساس مبانی که در مباحث روانشناسی انتخاب میشه شکل میگیره، تعریفی که مثلا از هوش، تعریفی که از دیوانگی و یا سالم بودن به لحاظ روانی پیدا میشه، بر اساس اون تعاریف، بر اساس اون نظریات در واقع سوالاتی طراحی میشه که اون بعدی رو که در اون نظریه معیار قرار داده شده که بر اساس اون یک شخص سالم یا شخص باهوش محسوب میشه ارزیابی کنه. و چون این سوالات هی دائم در طول زمان مورد ارزیابی مجدد قرار میگیره، کم کم به سوالاتی میرسیم که به اصطلاح در روانشناسی به اونها گفته میشه تست. تست های روانشناسی در واقع مجموعه ای از سوالات استاندارده که برای ارزیابی یک موضوع خاص، مثلا هوش یا سلامت روانی یا میزان استرسی که شخص در زندگی با اون مواجه هست و از این گونه موارد، یا مثلا درجه افسردگی، برای این جور موارد ازش استفاده میشه. خب این روش که در واقع امروز شاید شایع ترین روش در روانشناسی همین روش استفاده از سوالات و استفاده از تست هاست، روشی است که عرض کردم کاملا به مبانی و نظریاتی که بر اساس اون مبانی و نظریات این تست ها طراحی میشه بستگی داره. یعنی ممکنه یک آدمی بر اساس یک تستی آدم باهوشی باشه، بر اساس یک نظریه‌ای در واقع IQ او بالا باشه، بر اساس یک نظریه دیگری در مورد IQ آدم باهوشی نباشه، یا یک کسی بر اساس یک نظریه خاصی در مورد دیوانگی شخص سالمی محسوب بشه، همون آدم بر اساس یک نظریه دیگری در مورد دیوانگی شخص مجنون یا دیوانه‌ای محسوب بشه. که این بحثی است که خب آثارش حالا یک بخشش به لحاظ موضوع شناختی به مسائل فقهی ما مرتبط میشه، چون مثلا ما در فقه با مفهوم دیوانگی و احکامش مواجه هستیم، با مفهوم رشد و احکامش مواجه هستیم و همینطور بحث عقب افتاده های ذهنی که اینها دیوانه نیستند ولیکن رشد ذهنیشون با رشد ذهنی افراد عادی که همسن سال اونها هستند متفاوته، که این هم در فقه باز آثاری برش مترتب میشه. یه وقت اینه که حالا این بحثا نظریات در اونجا اثر میذاره. البته ما الان به این کاری نداریم، واقعا ما کارمون به اون روش هایی است که در روانشناسی به کار میره. از جمله روش های دیگری که در روانشناسی مطرح کردن به عنوان یک روش فرعی برای یه روش ابجکتیو، روانشناسی تاریخی است. روانشناسی تاریخی این هست که ما در واقع بحث روانشناسی رو در یک برهه تاریخی مورد مطالعه قرار بدیم. ببینیم در یک دوره تاریخی مثلا در دهه 1960 تا 1970 در مثلا امریکا مجموعه مردمی که زندگی میکردن، روحیاتی که داشتن، مسائلی که باش به لحاظ روحی روانی مواجه بودن چگونه بوده و بر اساس اون در واقع نسبت به افراد قضاوت پیدا بکنیم. و یک روش دیگه، حالا اونم بگم بعد دو تاشون رو یک نکته رو اشاره کنم. یک بحث دیگری که حالا در واقع امروز به عنوان یک شاخه‌ای از روانشناسی مطرحه ولی ظاهرا در ابتدا که مطرح شده بوده برای روانشناسا روشن نبوده، به عنوان یه روش ازش یاد کردن. بحث روانشناسی اجتماعی است. بحث روانشناسی اجتماعی اینه که ما حالات و روحیاتی رو که افراد در جامعه دارند مورد مطالعه قرار بدیم. این غیر از بحث جامعه شناسی است. در بحث جامعه شناسی که حالا الان در ادامه بهش می‌پردازیم، ما به اون هویت جمعی جامعه کار داریم، ولی در بحث روانشناسی ما با افراد مواجه هستیم، با این تک تک آدم ها مواجهیم. اما این تک تک آدم ها رو در روانشناسی اجتماعی ما در محدوده جامعه مورد مطالعه قرار میدیم که این آدم توی جامعه چه روحیات و چه ویژگی های روانی داره. که حالا بحث روانشناسی اجتماعی امروز خیلی خیلی اهمیت پیدا کرده به خاطر تأثیراتی که به خصوص رسانه ها در حوزه روانشناسی اجتماعی دارن، که با برنامه‌ای که در واقع تولید میکنن، نوع خبری که میدن، نوع فیلمی که تولید میکنن، نوع برنامه هایی که برای سرگرمی میدن، میتونن در روحیات افراد در جامعه تأثیر بگذارن. و به همین دلیل این بحث در مدیریت کلان جامعه بحث بسیار بسیار استراتژیکی امروز محسوب میشه، که ما با چه ابزارهایی میتونیم مثلا مردم یک جامعه رو شادتر کنیم، یا مثلا مردم یک جامعه رو غمگین‌تر کنیم، یا مثلا مردم یک جامعه رو روحیه حماسی رو درشون تشدید کنیم که آماده بشن برای مثلا یک جنگی، یک مبارزه‌ای، یا مثلا حالت آرامش عمومی رو افزایش بدیم تا زمینه برای یک مصالحه، برای یک گفتگو فراهم بشه. چون بالاخره یک اقدامی که یک حکومت میخواد انجام بده نیازمند پشتوانه مردمی است، و این پشتوانه مردمی یک روحیه خاصی در مردم رو میطلبه. البته بعضی وقتا بدون اینکه کسی مثلا این دانشها رو به این معنا داشته باشه، ممکنه با استعدادهای خودش و با ابزارهایی که در اختیارش هست بتونه چنین کاری رو انجام بده. مثلا حالا ما اگر از دید مادی نگاه کنیم، مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با یک کلمه ای یک تأثیر عمومی در جامعه ایران ایجاد میکردن. حالا اونهایی که اون زمان از نزدیک این حوادث رو میدیدن متوجه میشن. مثلا ما در داخل کشور یک التهاب عمومی وجود داشت، واقعا یک نگرانی عمومی وجود داشت. بعد مثلا امام رضوان الله علیه با یک سخنرانی یک ساعته، نیم ساعته، و با چند تا نکته خیلی به ظاهر ساده، اون نگرانی عمومی تبدیل میشد به یک آرامش و تغییر میکرد جبه، در واقع فضای روحی روانی جامعه تغییر میکرد. البته بزرگانی مثل حضرت آیت الله عظمای بهاءالدینی رضوان الله علیه، که حالا در اون زمان یه وقتی یه بحثی مطرح شده بود راجع به اختیارات ولی فقیه، و یک بحث عمومی شده بود در کشور، اولین باری که در واقع این بحث مطرح شد، به مناسبت در یک شبی که خدمتشون بودیم ایشون این تعبیر رو کردن، فرمودن که تأثیر امام در روحیه مردم، تأثیر یک رجل سیاسی در پیروانش نیست. امام تعبیرشون بود، فرمودن امام بر قلبها ولایت داره، ولایت تکوینی داره، و در واقع با اون تعابیرش قلبها رو تغییر میده. که حالا اون موقعی که بحث بود که فقیه ولایت تشریعی داره یا نه، آقای بهاءالدینی میگفتن میفرمودن امام ولایت تکوینی داره. که اونجا یکی از دوستانی که حاضر بود خیلی خوب تحت تأثیر قرار گرفت، گفت آقا جا اجازه میدید ما اینو نقل کنیم؟ ایشون فرمود نه نه نه، الان که دعوا زیاده نقل این مطلب باعث میشه باز دوباره یک دعوای دیگری شروع میشه، و اجازه ندادن ایشون اون زمان. البته الان که دیگه گذشته و شرایط عوض شد. به هر حال بحث روانشناسی اجتماعی و همینطور بحث روانشناسی تاریخی که حالا در کتاب‌های قدیمی‌تر به عنوان متدهای روانشناسی ابجکتیو، متدهای روانشناسی عینی مورد توجه قرار گرفتن، ظاهرا بیش از اینکه یک روش باشن یک بخشی از دانشن. یعنی در واقع خود روانشناسی اجتماعی یک شاخه است امروز از روانشناسی، که از روانشناسی جدا میشه در ادامه به عنوان یک تخصص. و حتی روانشناسی تاریخی هم که در واقع به یک نحوه نوعی روانشناسی اجتماعی است، روانشناسی اجتماعی با استفاده با در نظر گرفتن یک محدوده تاریخی، این هم از دایره دانش روانشناسی به عنوان یک شاخه، به عنوان یک تخصص جدا میشه. این توضیحاتی بود که بخشیشو قبلا اشاره کرده بودیم. اما در جامعه شناسی، البته حالا کلمه جامعه شناسی که ما به کار میبریم، توجه داشته باشید جامعه شناسی امروز به عنوان یکی از علوم اجتماعی محسوب میشه. در واقع مقصود ما در اینجا علوم اجتماعیه، معنای وسیع تر از جامعه شناسی به معنای خاص کلمه، که امروز جامعه شناسی غیر از علوم اجتماعی است. علوم اجتماعی معنای گسترده است، تمام علوم و دانش‌هایی است که از جهات مختلف مسائل مربوط به اجتماع رو مورد مطالعه قرار میده، که یکی از اونها جامعه شناسی محسوب میشه. مثلا دانش ارتباطات امروز در حوزه علوم اجتماعی قرار میگیره، چون بحث دانش ارتباطات یک زمانی که اوائل مطرح شد بیشتر به جنبه های ابزاریش توجه میشد. به همین دلیل حالا همین اخیر شما شاید شنیدید در اخبار که تقدیر شد از جناب پروفسور رضا که ایشون استاد مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف بودن، که شما احتمالاً میدونید که من هم دانشگاه صنعتی شریف مهندسی برق خوندم و رشته ایشون مهندسی برق بود و ایشون یکی از صاحب نظران اولیه نظریه ارتباطات هستند. اون زمانی که ایشون این نظریه رو مطرح کرده، اون زمان ارتباطات به عنوان یک بخشی از مباحث مربوط به مهندسی برق و الکترونیک، که حالا یکی از شاخه‌های برق، رشته کامیونیکاسیون به اصطلاح ارتباطات محسوب میشد، محسوب میشد. پس امروز کامیونیکیشن که اون زمان، حتی در زمانی که ما هم دانشگاه صنعتی بودیم، یکی از گرایش های مهندسی برق محسوب میشد، الان اصلا خود ارتباطات یه مفهوم کاملا جدا شده از ابزار، یه مفهوم در واقع اجتماعی تلقی میشه و تو علوم اجتماعی مورد بحث قرار میگیره. حالا به هر حال میخوام این عرض کنم جامعه شناسی که ما اینجا اشاره کردیم، مقصودمون همون علوم اجتماعیه، که حالا معنای گسترده تر از جامعه شناسی به اصطلاحی که امروز مطرحه داره. چون این علوم میدونید به خصوص در سده‌های اخیر و به خصوص در همین 100 سال اخیر خیلی توسعه پیدا کردن، شاخه هاشون خیلی افزایش پیدا کرده و دائم هم در حال توسعه و افزایش هستن. در جامعه شناسی یا به تعبیر دقیق‌تر علوم اجتماعی، ما دو روش معروف داریم. یکی روش تحلیل کلاسیکه. در روش تحلیل کلاسیک در واقع اسناد و مدارکی که در یک زمینه جامعه شناختی مطرحه مورد بررسی قرار میگیره و روابط بین این اسناد مورد مطالعه واقع میشه. این روش، من قبلا هم اشاره کردم، علت این که ما به بحث روش‌های سایر علوم داریم اشاره میکنیم دو نکته است. یکی این که ببینیم نسبت به سایر علوم چه چیزهایی به عنوان روش مطرح شده تو ریاضیات، تو علوم تجربی، تو روانشناسی، تو علوم اجتماعی، چه چیزهایی را اینا به عنوان روش مطرح کردن. نکته دیگه اینه که بعضی از اون روش‌هایی که در همین دانش‌های دیگر وجود داره، شباهت‌هایی داره به روش‌هایی که ما در اصول خواهیم گفت و به همین دلیل میتونیم از این بحث‌ها الهام بگیریم برای مباحث اصولی خودمون، که قبلا عرض کردم مثلا آقای صدر معتقده که بخشی از مسائل علم اصول از روشی مشابه روش علوم تجربی به دست میاد. حالا اینجا این عرض بکنم، بخشی از بحث‌هایی که ما در علم اصول یا فقه داریم روش شبیه روش تحلیل کلاسیکه که در علوم اجتماعی مطرحه. چون در تحلیل کلاسیک ما در واقع اسناد رو مورد مطالعه قرار میدیم، که حالا میتونه اون سند یک روایت باشه، کاری که ما در فقه یا اصول میایم یک سند رو، یک روایت رو بررسی میکنیم. بعد در روش تحلیل کلاسیک ما این اسناد رو بعد از اینکه تک تک بررسی کردیم، روابط بین اینها رو هم بررسی میکنیم که شبیه کاری که با فقیه یا اصولی انجام میده. بعد از اینکه تک تک ادله رو بررسی کرد، حالا به صورت خاص روایات رو، بعد میاد اینا رو با همدیگه در نظر میگیره که حالا این روایات با همدیگه چه نسبتی دارن، عام و خاصن، مطلق و مقیدن، مثلا تعارض دارن ندارن. این بحث شبیه میشه به بحثی که در روش تحلیل کلاسیک در جامعه شناسی یا علوم اجتماعی وجود داره. روش دیگری که در جامعه شناسی مطرح، روش کمیه. روش تحلیل کلاسیک که در واقع روش قدیمی تر محسوب میشه در جامعه شناسی یا علوم اجتماعی، مثل کاری که فقیه یا اصولی میکنه، یه روش اجازه بدید، یه روش ذهنیه در واقع. یعنی در واقع این آدم تو ذهن خودش نگاه میکنه ببینه این روایت مثلا چه خصوصیاتی، چه مشخصاتی داره، و خیلی به خصوصیات شخصی که مطالعه را انجام میده بستگی داره. مثل بحثایی که ما مثلا همین روزها تو فقه داشتیم و گاهی وقتا دوستان با ناراحتی با این بحثا مواجه میشدن، که مثلا فرض کنید زن که ازدواج موقت کرده عنوان زوجه برش صدق میکنه یا نه. خب این که صدق میکنه یا نه، که یه فقیهی میگه مسلم صدق میکنه، یکی دیگه میگه مسلم صدق نمیکنه، اینا در واقع استظهاره. استظهار یا بیان مثلا معنای حقیقی یک لفظ، یه چیزی نیست که بتونیم یه برهانی براش اقامه کنیم، بگیم آقا به این شواهد حتما الا ولابد به زنی که مثلا مطع شده عنوان زوجه صدق میکنه یا حتما صدق نمیکنه، که هر دو طرفش هم فقها قائل دارن. این یک نوع اشکال محسوب میشه در روش تحلیل کلاسیک که در واقع ذهنیه، به فاعل شناسایی، به شخصی که تحقیق رو انجام میده بستگی داره. توی این علوم جدید میدونید دائم ستلاش اینه که جنبه های ذهنی که به فاعل شناسایی مربوط میشه رو کاهش بدن، هرچند خودشون اعتراف میکنن که نمیشه این جنبه ها رو کاملا حذف کرد، از بین برد، ولی سعی اینه که کاهش بدن. روش کمی در علوم اجتماعی هدفش اینه که جنبه های شخصی، ذهنی و به تعبیری سابجکتیو تحلیل کلاسیک رو کاهش بده و جنبه رو بیشتر عینی بکنه، ابجکتیو بکنه، فارغ از فاعل شناسایی بکنه. که در این روش، یعنی در روش کمی، دو روش اون وقت وجود داره. حالا شما سوال بفرمایید. یعنی چطوری اسناد رو بررسی میکنه؟ بله. نه حالا من وارد بعضی وقتا مثال ها نمیشم، به این دلیل که ببینید خود مثال ها تو جامعه شناسی یا علوم اجتماعی خیلی خیلی محل بحثه، چون همطوری که قبلا اشاره کردم اینها بر نظریات ابتنا داره. بعضی از بحث هایی که تو جامعه شناسی هم مطرحه اینجوره، مثل روانشناسی، اینها تابع نظریاتی است که در جامعه شناسی وجود داره، و نظریاتی که در جامعه شناسی وجود داره خیلی با هم متفاوته، تابع نگاه‌های فلسفی افراد و مسائلی از این قبیله. مثلا شما می‌دونید یکی از جامعه شناسان معروف که خیلی نقش مهمی در جامعه شناسی جدید داره، شخصی به نام ماکس وبر. خب تحلیل‌هایی که ایشون داره در زمینه‌های مختلف جامعه شناسی، خب این تحلیل ها بر اساس مبانی فکریه، یعنی یک فلسفه خاصی این تحلیل ها شکل گرفته. مثلا ایشون یکی از تحلیل هایی که مطرح میکنه اینه، میگه که علت پیشرفت اروپاییان در دوره رنسانس این بود که اروپاییان عقیده شون نسبت به مسیحیت تغییر کرد. قبل از دوران رنسانس اروپایی ها یا ارتودکس بودن که به اصطلاح سخت کیشانند در مسیحیت و شبیهند به اخباری های شیعه و ظاهری های سنی، یعنی به شدت پایبند ظواهر متون و نصوص. بعد کم کم کاتولیک ها پیدا شدن. کاتولیک ها در واقع نگاهشون کاتولیک یعنی جامعه بین عقل و نقله، که اونا مثلا میخوان بین عقل و نقل جمع کنن. به همین دلیل کاتولیک ها به لحاظ بعضی مباحث شبیهند به شیعه، از جهت جمع بین متن مقدس و عقل و اینکه سعی کنن تحلیل هایی که از متن مقدس میکنن منافاتی با قواعد و ضوابط عقلی نداشته باشه. که حالا دوستانی که به خصوص تو این زمینه کار کردن، چون ما بعضی از افراد داریم در قم که در خصوص رابطه بین شیعه و کاتولیک کار کردن، اونا تو این زمینه کتاب هم نوشتن کار کردن، دوستان خاص رفتن به این زمینه کار کردن. بعد میدونید شما در دوره رنسانس در غرب یک جنبش رفرمیسم مذهبی شکل گرفت، جنبش اصلاح طلب مذهبی، که این جنبش اصلاح طلب بعدها تحت عنوان پروتستان ها شناخته شدن. پروتستان ها در واقع عقلگرا هستن، یعنی هر چقدر، یعنی این سه تا مذهب معروف مسیحی رو در نظر بگیرید، ارتدوکس ها به شدت به ظواهر نصوص به اصطلاح وابستگی دارن، پروتستان ها به شدت عقلگرا هستن، و این کاتولیک ها این وسط میگن ما بین عقل و نقل جمع میکنیم. بعد وبر مدعی است که وقتی که جنبش اصلاح مذهبی پیدا شد و در واقع عقلگرایی پیدا شد، عقلگرایی دینی، بشر اون روزگار اروپا به سمت دنیا توجه پیدا کرد و این توجهش به دنیا و غفلتش از آخرت باعث شد که شروع کنه به آباد کردن دنیا و دون نتیجه میگیره که پس پیشرفت هایی که اروپا کرد در این دوران به خاطر این بود که یک کمی خودش رو از شر آخرت نجات داد. خب این تحلیل هایی که اون میکنه کاملا به فضای فکر مسیحی، من همیشه این رو گفتم، حالا این نمیخوام اصلا وارد این بحثا بشم، چون اگه من وارد اینا بشم مثنوی 70 من کاغذ شود. ببینید هر تحلیلی که شما میخواهید بکنید از غرب، باید در اون تحلیل شناخت عمیقی از مسیحیت و تفکر مسیحی داشته باشید. تمام تفکرات غربی، چه تفکرات دینی چه تفکرات ضد دین، همه در بستر تفکر مسیحی شکل گرفته. یعنی تلقیشون از دین همون تلقی مسیحی بوده، حالا چه اونایی که قبول کردن چه اونایی که رد کردن، تلقی خاصی از دین، تلقی مسیحیت، یعنی مسیحیت تاریخی، نه اون مسیحیتی که عیسی علیه السلام آورد که ما معتقدیم منافاتی با مفاهیم اسلامی نداره، ولی مسیحیت تاریخی، یعنی اون چه که به اسم مسیحیت شکل گرفت. حالا بعد این بحث ها، من حالا نمیخواستم وارد شم، این بحث ها در تحلیل اسناد خیلی تأثیر میگذاره. یعنی شما وقتی وبر رو نگاه کنید، خب وبر میاد تحلیل میکنه اسنادی اجتماعی که وجود داره، حالا با نگاه فرض کنید تاریخی یا غیر تاریخی، در این دوره خاص یا غیر، اون میاد اینا رو که تحلیل میکنه بر اساس این پیشفرض ها تحلیل میکنه اون اسناد رو. حالا بگذاریم، به هر حال در روش تحلیل کلاسیک در جامعه شناسی عرض کردم این روش به فاعل شناسایی خیلی ارتباط پیدا میکنه، تلقی او، برداشت او خیلی نقش پیدا میکنه. اومدن تو روش های در واقع کمی دنبال این بودن که یه جوری ارتباط به فاعل شناسایی آدمی که این کارو داره میکنه از بین ببرن. یه روش، روش زبان کمیه. تو روش زبان کمی که امروز به خصوص با توجه به اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، فضای ایمیل، این روش به شدت اعمال داره میشه، حتی نسبت به خود شماها هم احتمالاً یک جاهایی داره اعمال میشه، اینه که میان کلماتی رو که یه آدمی، حالا اونا آدمای عادی اون زمان مطرح نبودن، آدمهای مهم مطرح بودن، کلماتی رو که یک آدمی به کار میبرد در یک مثلا سخنرانی یا در گفتگوهای مختلف، این کلمات رو، تعداد کلماتی رو که به کار برده بود میشمردن. در بشه زبان کمینه، کمیت الفاظی که در یک زمینه به کار رفته کار داشتن. بعد حالا البته یه وقت این در مطالعه اصطلاح روانشناختیه، یه وقت در مطالعه جامعه شناختی. تو مطالعه جامعه شناختی میان مثلا یک جامعه نمونه ای رو که مورد مطالعه هست، مثلا فرض کنین، حالا من یک شیشو میگه مثال، من نمیخوام مثال بزنم، ولی مثلا فرض کنید یه جامعه شناسی میاد یه جامعه ای مثلا روحانیت رو، یا مثلا کوچیکتر روحانیت در قم رو، مثلا یا کوچیکتر مراجع رو میخواد مطالعه کنه. تو روش زبان کمی میاد مثلا تمام سخنرانی های این آدم ها رو، تمام کتاب های این آدم ها رو به لحاظ این روش آمارگیری میکنه که اینا از چه الفاظی زیاد استفاده کردن، بعد بر اساس میزان الفاظی که استفاده شده تحلیل های انجام میده. مثلا میگه اینا، مثلا فلان آقا، حالا این مثال کار نشده، مثلا فلان آقا، فلان مجموعه از آقایان، حالا مثلا یه جمع و جامعه هستی، اینا وقتی نگاه میکنی تو صحبتاشون، سخنرانیاشون، نوشته هاشون، مثلا از 100,000 کلمه ای که اینها به کار بردن، 10,000 بار کلمه جنگ رو به کار بردن. معلوم میشه که اینا مجموعه جنگ طلبی هستن، روحیهشون روحیه جنگیه. یا مثلا فرض کن 10,000 بار کلمه خدا، کلمه مقدس، کلمه مثلا مفاهیم قدسی، از این جور چیزا رو به کار بردن که معلوم میشه اینا توجهشون به مفاهیم قدسی و خدا مثلا این جامعه بیشتره. تو این روش به الفاظی که به کار برده میشه در یک زبان و نحوهی که این الفاظ به کار میره، حالا اونم مورد باز مطالعه قرار میگیره که مثلا آرام یا با خشونت، نوع مثلا ادای الفاظ، نوع نحوه سخنرانی اونها، این بررسی میشه و به طریق آماری یه این عدد دیگه، یا آقا مثلا 10,000 تا کلمه است، 5,000 تاش اینجوریه، 4,000 تاش اونجوریه، 3,000 تاش اینجوریه، بعد بر اساس این میاد نتیجه گیری میکنه، میگه بله این جامعه مورد مطالعه ما این خصوصیات رو داره به دلیل این نوع مثلا الفاظی که در مجموعه‌ای که ما مورد مطالعه قرار دادیم به دست اومده. خب اینجا خیلی توجه به خود الفاظ هست. یه روش دیگری وجود داره با تو حوزه روش‌های کمی که این روش الان مثلا همین بحثایی که امروز ها مطرحه، همین تفاهم نامه ایران و به اصطلاح شش کشور، این بحث خیلی توش مطرح میشه، بهش میگن روش تحلیل محتوا، که حالا خیلی خیلی این بحث امروز اهمیت پیدا کرده تو بعضی از حوزه ها و فوق تخصصی شده اصلا در بعضی زمینه ها. شما بیاییم محتوای یک سخن رو، محتوای یک متن رو مورد مطالعه قرار بدیم، نه فقط بیاییم تعداد الفاظ رو بشمونیم، چند بار الله گفته، چند بار نمیدونم قدس مقدس گفته، چند بار جنگ گفته، نه، ببینیم این جنگ رو که گفته در مقام محتوا به عنوان یک امر منفی گفته یا به عنوان یک امر مثبت گفته. چون تو اون روش قبلی مثلا میگفت چون زیاد کلمه جنگ به کار میبره، سلاح به کار میبره، این معلومه اصلا خودش آدم
جنگی خروج جنگی این میخواد یکی گیر بیاره فقط بزنه بکشه. روش تعلیم محتوا میگه نه آقا شما فقط به الفاظ کار نداشته باش، ببین تو محتوا این چجوری محتوا رو چی مطرح کرده. شاید این جنگ زیاد میکنه بله، ولی در واقع آدم ضد جنگیه، سلاح به کار زیاد میکنه، کلمه سلاح، ولی در واقع خودش آدم طرفدار سلاح نیست. تو روش تحلیل محتوا که الان تو کنوانسیون ها تو قراردادها همین تفاهم نامه، این تفاهم نامه خب یکی از مثلا بحثا همینه که مفاد این تفاهم نامه دقیقاً چیه. مفاد این تفاهم نامه رو از طریق تحلیل محتوا امروز به دست میارن که الان این روش تحلیل محتوا رو تو علوم اجتماعی خیلی به کار میگیرن برای قضاوت های مثلا میان یک مجموعه افراد رو، حالا یا یه آدم خاص رو، بنابراین که حالا توی بحثای روانشناسیه ولی تو اول بحثای اجتماعی یه مجموعه از افراد رو میان مطالبشون رو به لحاظ محتوا تحلیل میکنن، بعد یه سری قضاوت‌هایی به دست میارن که این جماعت چنین ویژگی‌هایی دارن و چون این ویژگی‌ها رو دارن در چون میدونن این علوم جدید همش دنبال اینه که با تحلیل اون چه که میتواند به دست بیاره بتواند حادثه ای رو که هنوز آزمون نکرده پیش بینی کنه. یعنی یک جامعه شناس هدف اصلیش فقط این نیست که ببینه این جامعه الان چه خصوصیتی داره، این یک قسمت از هدفشه، مهمتر براش اینه که ببینه حالا این جامعه عکس العملش در قبال فلان حادثه چه خواهد بود. چون الان مثلا غربی ها دائم این تحلیل دارن میکنن که ببینن اگر مثلا به ایران حمله نظامی کنند عکس العمل مردم ایران چه خواهد بود. یه وقت از این چیزاست که ببینید یک بخش سیاسی هست داستان همیشه، حالا وقت ما هم خیلی گذشت، یه بخش سیاسی هست مثلا ما میگیم آقا جنگ بشه هیچ اتفاقی نمیفته، همه مردم ما در صحنه، اونا هم میگن آقا مردم ایران همه با نظام مخالفن، اونا هم شعار سیاسیه. اینا بحث سیاسیه، خود هر دو طرف میدونن خب باید شعار بدن میگن، ولی وقتی میخوان یه اقدام بکنن، اقدام که بر اساس شعار نمیشه کرد که، اون باید دقیقا بدونن که واقعا این جماعتی که الان باش مواجهن چه جوری هست، اون وقت میان با همین روش ها بررسی میکنن و نگاه میکنن. غربیه میگه مثلا همون غربی که میگه آقا همه اینا با نظام مخالفه، وقتی میره تحلیل محتوا میکنه روش های کمی رو به کار میگیره یا تحلیل اسنادی میکنه، تحلیل کلاسیک میکنه، جواب میاد براش که بابا اینجوری نیست، اینا 80%شون با نظام موافقه. تا این میرسه اونجا در تصمیم سازی میگن خب آقا شما بگو که ما حمله نظامی میکنیم، همیشه این گزینه نظامی روی میز ماست، ولی ما روش نوشتیم که این از مصادیق چیز زیادی خوردن است، که ما خودمون میدونیم که اینو انجام نخواهیم داد، ولی خب اینو ما اینجا گذاشتیم دل بعضیا خوش باشه و بعضیا هم بترسن. او خودشون میدونن و ما میدونیم، چون ما این کار رو ما انجام میدیم، یعنی ما میدونیم که بعضی از کارهایی که اونا میگن انجام نمیدن. البته همیشه باید توجه داشت که ممکنه یه دیوونه ای هیچ کدوم از این تحلیل ها رو نگاه نکنه، یه دفعه یه جفته چی بزنه، اون بحث دیگه است. همیشه تو سیاست این احتمال هست که مثلا یه دفعه همه با هم اینجوری یه دفعه یکی یه کاری میکنه، این احتمالش وجود داره، ولی در فضای عقلایی دو طرف بالاخره دائم دارن با یکی از اون ابزارها همین روش هاست که به خصوص در جامعه شناسی مهمه. و ما اتفاقا تو این زمینه تو داخل حالا به دلایل مختلف نقص جدی داریم. به همین دلیل بسیاری از موارد پیش بینی هایی که ما نه در سطح تبلیغاتی یا در سطح موارد خاص پیش بینی هایی که می کنیم و بعد بر اساس اون اقداماتی که انجام میدیم و از وقتی که اشتباه در میاد، به خاطر اینه که ما دقیق از روش ها استفاده نمی کنیم و این دانش ها رو خیلی جدی نمی گیریم. مثلا فکر کنیم الان ما خودمون برای توی یه نگاه میدازیم از پنجره بیرون، معلومه بالاخره این مردم نظرشون راجب رئیس جمهور آینده چیه، بعد مثلا یه جوری میریم تو میدون، بعد یه دفعه نتیجه یه چیز دیگه در میاد، مثلا 180 درجه با اونی که ما فکر میکردیم منافات داشتیم، به خاطر اینکه ما فکر کردیم مثلا همین یه در واکنی جامعه رو شناختی دیگه. ما فکر کنیم مثلا مردم فکر کنم مثلا دکتر دهن میگه دهنتو واکن، دهنتو واکنی، بگم هر چی دهنشو واکنی توشو نگاه کنی مثل اون فهمی که اون دکتره داره داره، نمیفهمی که اون بابا رفته مثلا 10 سال زحمت کشیده تا بفهمه این دهنو که واکنی فلان چیز علامت چیه، فلان رنگ اینجوری بشه اونجوری، تو نگاه کنی 1 صدم اونم معلومه چیزی بفهمه. حالا ولی ما تو مسائل به خصوص اینجوری خیلی بالاخره به قول معروف همون لفظی که گاهی به کار میره هیئتی و اینا خلاصه کارو انجام میدیم. بله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دیگه.